شب شما به خیر باشه دوستان شنونده و همراهان خوب رادیو تهران. ساعت 9:30 دقیقه شبه و امیدواریم هر جا که هستید و شنونده ما سالم و تندرست باشید. دوستان عزیزم، در این لحظه نوبت میرسه به شنیدن آخرین برنامه این بخش کاری تحت عنوان پردیس ملت. بفرمایید، خواهش میکنم.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگ‌آوری، در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت، تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله اگر حریف مایی.
پردیس ملت.
با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دستهای روشن تو میتوان گشود. به نام خدا، خالق ذهن زیبا. درود بر شما مخاطبان محترم و مهربان رادیو تهران. بسیار خوش آمدید به پردیس ملت 23 آذر 1403. در این شبانگاه پاییز با هوای نچندان سالم و مناسب و مطبوع، امیدوارم هر جای این مهد فرهنگ و هنر و ادبیات که نفس میکشید و زندگی میکنید حال دلتون و حال تنتون عالی باشه. پیشتر گفتم به شما مخاطبان عزیز هنر دوست رادیو تهران و پردیس ملت و به تکرار عرض میکنم که دغدغه اصلی ما در این برنامه هنر و هنرمند ایرانی است. صحبت در مورد فرهنگ، هنر و ادبیات و آنچه که در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته است بر فرهنگ و هنر این سرزمین و بر ادبیات غنی ایران زمین. مثل برنامه‌های پیشین از شما عزیزان دعوت می‌کنم اگر علاقه‌مندید و مایل هستید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 30094. پردیس ملت تا ساعت 23:30 دقیقه با افتخار پذیرای شماست. امشب پاییز در پردیس ملت از دو هنر ناب و کهن ایرانی سخن خواهیم گفت، دو هنری که در هم تنیده شدن و در پیوند با هم جلوه باشکوهی از هنر اصیل ایرانی رو به نمایش می‌گذارن. داریم تلاش میکنیم که علاوه بر هنر تذهیب با هنرمند برجسته‌ای در زمینه خوشنویسی هم گفتگوی تلفنی داشته باشیم. امیدوارم که این اتفاق بیفته، هم از هنر تذهیب، نگارگری، تشعیر و نقاشی ایرانی سخن بگیم با شما و هم از هنر روحنواز خوشنویسی. دعوت میکنم امشب هم در کنار ما باشید و بمانید. اولین بخش برنامه که امشب پردیس ملت با عنوان از علاقه تا عمل اختصاص داره به یکی از چهره‌های ماندگار و درخشان بازیگری در ایران عزیز ما، یک نام خاطر انگیز برای هممون، استاد جمشید مشایخی. من به شخصه در کنار کارنامه رنگین و پر افتخار ایشون در عرصه بازیگری، بیشتر دو شخصیت و دو نقش ایشون در ذهن من پررنگه. جناب استاد کمال الملک در اثر ماندگار زنده یاد علی حاتمی و همینطور نقش رضا خوشنویس در اثر دیگر زنده یاد علی حاتمی، یعنی مجموعه هزار دستان. دعوت میکنم بخش از علاقه تا عمل رو بشنوید با نام پر افتخار استاد زنده یاد جمشید مشایخی.
از علاقه تا عمل. در این برنامه قراره درباره زندگی یکی از بزرگترین ستاره‌های درخشان سینمای ایران صحبت کنیم، استاد جمشید مشایخی، کسیه که امروز زندگی هنریش رو با هم مرور میکنیم.
اگه بخوای پول مردم رو از پاش برمانیده های گندیده بگیری متهمت میکنم. بزن آقا، لطف میکنی.
ترسیدم مملکتم یادم بریم، ما که آخر بودم، باید کاری کنم که جوونا یادشون بره.
کار من تمام نشده، حال من حال تشنه دیرباب رسیده است، حال فقط شوق نوشیدن دارم. چشمه گوارا کجاست؟ حدیث دیگری است.
استاد جمشید مشایخی 5 آذر سال 1313 در تهران متولد شد، اما اصالتش به تونکابون مازندران برمیگرده. فرزند ارشد خانواده‌ای بود که پدرش در کارخانه شیمیایی ارتش کار میکرد و مادرش هم خونه دار بود. علاقه به هنر از کودکی در وجود شکل گرفت و زمانی که کلاس 5 ابتدایی بود نمایشنامه می نوشت و کارگردانی می کرد.
هنر متاعی نیست که سر هر بازار بشود خرید
و سر هر بازار هم نمی شود فروخت. این روزها دیدم قدر گوهر خیلی بیشتر است.
تحصیلاتش رو در رشته تئاتر ناتمام گذاشت و در سال 36 بعد از گرفتن کارت پایان خدمت در اداره هنرهای دراماتیک بعد از اجرای یک نمایشنامه استخدام شد. کار حرفه‌ایش رو در برنامه نمایشی در شبکه 3 تلویزیون که وظیفه پزشک نام داشت آغاز کرد. بعدش با ایفای نقش در فیلم کوتاه جلد مار جلوی دوربین رفت. بازی استاد جمشید مشایخی در نقش انسان‌های بی‌رحم و همچنین نقش‌های تاریخی مثل شازده احتجاب، کمال الملک و رضا تفنگچی در سریال هزار دستان نشانگر توانایی بسیارشون در بازیگریه. پهلوانان نمی‌میرند، طلسم و کمال الملک هم از آثار مطرح ایشونه.
خونه رو می‌فروشم، میبرم از خارج.
ولی اونجا نمیشه کاری کرد.
رفتنشو میریم، بقیهش با خداست.
در سال 63 بابت بازی در دو فیلم گلهای داوودی و کمال الملک برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر شد. از نمایش‌های مهمش میشه به بازی در نقش بزرگ آقا در نمایش میراث اثر بهرام بیضایی نام برد. این هنرمند ارجمند در دو سال متوالی به عنوان سفیر سلامت بینایی از سوی وزارت بهداشت معرفی شد.
خیلی اجازه نمیدم. من به دعوت ایشون نیومدم که به اجازه ایشون برم. ایشون ارباب همم که باشن، من مستخدمشون.
با ایشون تودی نمیدن. با ایشون
شما مدیر گراند هتلید.
استاد جمشید مشایخی سرانجام در 13 فروردین سال 98 در بیمارستان عرفان تهران دار فانی رو وداع گفت.
مطلبی که جناب حافظ فرمودن اینو تقدیم فردم فرد همیانان عزیزم. تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. امیدوارم همیشه شاد باشی، همیشه هیچ غمی نداشته باشی. قربون همتون، دست همتون رو میبوسم. یا
روحشون شاد و یادشون گرامی.
نام‌های درخشان بر تارک هنر این سرزمین، نام‌هایی که از یاد نمی‌روند و خاک ولی نام‌ها نمی‌نشیند. یادشون عزیز و گرامی، استاد زنده یاد جمشید مشایخی، زنده یاد استاد محمد علی کشاورز، زنده یاد استاد داوود رشیدی و زنده یاد استاد عزت الله انتظامی. سایه استاد علی نصیریان برقرار و جاودان بر سر هنر این سرزمین. خوشحالیم و خوشبختیم که در این عصر نفس می کشیم و نفس کشیدیم و هنر این بزرگان رو دیدیم و حس کردیم. امیدواریم که کاروان پر افتخار هنر این سرزمین همچنان با شکوه به سمت و سوی اوجهای تازه در حرکت باشه و همگان، تأکید میکنم همگان، حامی این هنر باشیم. در هر جایگاهی که نفس میکشیم و فعالیتی میکنیم، امیدوارم که نه فقط در لفظ و کلام و واژه، نه فقط در مناسبت‌های خاص در طول سال، همیشه هر لحظه‌ای که زندگیمون گره میخوره در یک موقعیت خاص، در یک روز خاص از زندگی خودمون با هنر این عزیزان گره میخوره، به نوعی حمایت خودمون رو نشون بدیم. حالا از من و شمایی که فقط مخاطبیم، کسانی هستن که میتونن مؤثرتر عمل کنن، پشت میز مقام و مسئولیتی نشستن و میتونن که راهگشا باشن، تاثیرگذار باشن، جریان ساز باشن و یا به جریانات هنری کمک کنن. امیدوارم که با تاکید دوباره همگان در پیشرفت هنر این سرزمین و نگهداشت هنر ارزشمند ایرانمون مؤثر و مفید باشیم. 21:44 است. اینجا پردیس ملت که از رادیو تهران به شما تقدیم میشه. در پیشانی برنامه امشب پردیس ملت به شما گفتم که تلاش میکنیم از دو هنر ناب، اصیل و کهن ایرانی سخن بگیم، هم خوشنویسی هم تزئین. داریم تلاش میکنیم، اما به نقد الان و این لحظه پاییز این وعده رو به شما میدم که قراره با یکی از استادان به نام عرصه تذهیب و تشعیر نگارگری ایرانی، زرنگاره یا زرنگاری، طلاکاری، زرندود کردن، همه اینها شامل حال این هنر میشه صحبت بکنیم. استاد محسن آقامیری، هنرمند برجسته و صاحب نام عرصه تهذیب، درود بر شما استاد، شب بخیر، خوش آمدین به پردیس ملت.
سلام، شب شما هم بخیر، خیلی ممنونم که قابل دونستید.
بزرگوارید.
خب من این اتفاق خیلی خوبی میبینم که یه مثلاً به هنر زرنگاری پرداخته چه تو رسانه‌ای ملی.
واقعا جاش خالیست. بله،
خیلی
بله.
جاش خالیه. بله،
دقیقاً.
رادیو چه تلویزیون، و واقعا مردم از جایگاه واقعی این هنر آگاهی پیدا کنن، بدونن که واقعا چه موقعیتیه، چه مسیری رو در واقع پیموده و چه بنایی رو ساخته، و ببینن هنرمندایی که الان دارن کار میکنن تلاش دارن میکنن که چه کار کنن، این بنا رو چطور حفظ کنن، چطور خشتی رو این بنا بذارن. من در خدمت
بزرگوارید. خیلی هم خوشحالیم که با شما سخن میگیم و گفتگو میکنیم، و به این بهانه اتفاقا قصد ما هم همینه که این اتفاق بیفته. مخاطب هنر دوست پردیس ملت رادیو تهران، خود من و دیگرانی که حالا کم و بیش آشنا هستیم با تذهیب، این هنر اصیل و کهن ایرانی بیشتر آشنا بشیم با هم سختیهاش و هم جای زیبایی از این هنر که نهفته مونده در میان کسانی که در این زمینه چراغ خاموش و بی ادعا بی چشم داشت دارن در این سرزمین هنر خلق میکنن. استاد آقامیری نازنین، برای مخاطبان پردیس ملت کمی در مورد هنر تذهیب توضیح بدید، توصیف بفرمایید، تا بعد برم سراغ سوالات بعدی. از همین خود واژه تذهیب اگر موافق هستین شروع کنیم.
عرض کنم که خوب تذهیب رو ما اگه بخوایم خود معنای لغویش رو ببینیم، شعر تذهیب به معنای زرندود کردنه.
درست.
ولی ما میگیم که خب تذهیب واقعا معنای فراتر از این داره دیگه، یه معنی کاملتری اگه بخوایم به کار ببریم.
بله.
میگیم که زرندود کردن انگاره های ذهنی، اصلا این که میگیم زرنگاره خودش این معنی رو در اون خودش مستتر داره دیگه.
بله بله.
ما بیشتر فکر میکنم که باید روی این معنا تمرکز داشته باشیم، بعد بریم به مقوله های دیگه در واقع بپردازیم، راحت تر درک میکنیم.
بله. در مورد شیوه این هنر هم میشه کمی برای مخاطبی که به صورت شنیداری با ما همراهه و امکان دیدن این هنر رو و نمونه های این هنر رو نداره توضیح بدید به صورت مختصر؟
بله بله. عرض کنم که ببینید، خب این زرنگاری خب قبلا بوده، از پیش از اسلام در ایران بوده، هنر ملی ایران بوده، ولی نباید اینو نادیده بگیریم که اسلام باعث اعتلای این هنر شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خب فرمایی که توی زرنگاری استفاده میشه فرمای انتزاییه، و به خاطر محدودیت هایی که توی دین اسلام بود این فرمای انتزایی قدرت مانوف پیدا کردن.
بله.
بعدم که خب ما تمام مذاهب رو میبینیم که در واقع بالاترین معاصر فرهنگشون و فرهنگیشون و معاصرش فرهنگیشون اگه نگاه کنیم، در واقع هنرمندان نشستن تدوین کردن به بهترین شکل ممکن با بهترین مواد ممکن، و نتیجهش رو چه توی دین مسیحیت چه در اسلام در همه ادیان شما میبینید. شما کلیسا رو برید ببینید، نقاشی ها رو فراهون برید توی کلیسا میبینید، اونا چون محدودیتی خاصی نداشتن خب تصاویر توشون خیلی برجسته است.
بله.
انسان توش هست، حیوان توش هست، ولی در دین اسلام به خاطر این محدودیت ها فرما انتزایی شدن، رو آوردن به فرمای اسلیمی خطایی، و نهایتا این چیزهایی که ما میبینیم توی مساجد، دقت کنید اینا همه اینها طراحی سنتی، و حالا تذهیب یه رشته ای از طراحی سنتیه، به خاطر مقتضیات خودش روی کاغذ اجرا میشه، خب ظرافت های خاص خودشو داره، ولی در شکل بزرگترش ما این رو توی کاشیکاری ها داریم میبینیم.
بله بله.
توی مساجدمون داریم میبینیم به شکل خیلی عالیش انجام شده. در شکل به شکل خود تذهیب یا زرنگاری بخواییم نگاه کنیم، شما میتونید رجوع کنید به قرآن های مختلف، قرآن های نفیس، تداکاری هایی که توی صفحات اصلی قرآن و همینطور صفحات داخلی قرآن شده، خب اینا همون زرنگاری یا تذهیب دیگه.
بله بله. تختی آیات و بالای
بله
سوره.
بله.
آغاز سوره.
بله. ببینید توی قرآن شما ببینید یه آستر دارید، یه بدرقه دارید. آستر برای اینه که شما وقتی ورق میزنید وارد قرآن میشید،
بله،
به لحاظ ذهنی آماده بشید، اون معنویت رو در شما ایجاد کنه.
درسته.
بعد یواش یواش وارد آیات میشید، خطوط اضافه میشه، یواش یواش آیات شروع میشن در واقع توی قرآن و الی آخر، باز به آخر قرآن که شما میرسید میبینید که این اتفاق میفته. حسن خطابش در حسن ختامش در واقع بدرقه قرآن هستش، ولی شکل کامل ترتیب و ورنگاره رو شما میتونید توی قرآن در واقع مشاهده کنید. قرآن هایی که از گذشته ترتیب شده و الان جز مفاخر فرهنگی ماست، جز موزه های معتبر دنیا، و واقعا داریم بهشون افتخار میکنیم.
شما فرمودید و میدانیم که هنر تذهیب، هنر زرنگاره و زرندود کردن انگاره های ذهنی هنر بسیار کهنی است در این سرزمینمون، با پیشینه بسیار با شکوه و وسیع، در پیوند با معماری بوده، شما به زیبایی اشاره کردید، در ساخت وسایلی مثل سفال و سینی هم این نقوش دیده شده، و در ادامه وارد بعد از اینکه اسلام به این سرزمین ورود پیدا میکنه میاد در کتاب‌ها و کنار متون به زیبایی و با شکوه قرار می‌گیره، و این مسیر و تنوع حضور این هنر در زندگی بیشتر حس میشه. اما نقد اینجاست که هنری با این سابقه طولانی و پیشینه بسیار با شکوه چرا در این عصر اونطور که شایسته است معرفی و تبلیغ و دیده نمیشه؟ چرا؟
هنر تصحیح در ادوار مختلف دچار فراز و فرود زیادی بوده دیگه. شما از دوره تیموری، اگه تصحیح دوره تیموری رو ببینید، با ویژگی های خاص خودش، با ویژگی های ناب خودش بسیار بسیار فاخره. همون تصحیح رو در دوره صفویه میبینید، تحت تأثیر هر دو دوره، دورهای قبلش تحت تأثیر شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی، اقتصادی، همه اینا تأثیر گذاشته.
درسته.
و مکاتب ایجاد شدن، تصحیحات توی اون دوره ها در واقع خلق شدن. اومده توی دوره قاجار بالاخره یواش یواش به سمت افول رفته، اومده دوره پهلوی خیلی خیلی به افول رفته، بعد دوره معاصر، دوره ای که من خودم دارم میگم به لحاظ تکنیک تصحیح بسیار رشد کرده، اصلا شما نمیتونید، قابل قیاس نیستش این تصحیح با تصحیح به لحاظ تکنیکی، عرض میکنم.
بله بله، دوره های کهن و پیشین. بله
بله, بله. ولی چیزی که جاش خالی در تصحیح دوره معاصر، اون معنویت حاکم بر این هنر در واقع. ببینید فضای مجازی خیلی حاکم شده، بچه ها بدون اینکه در واقع به انگارهای ذهنی خودشون توجه کنن، یه جورایی دارن کلاژ میکنن از سرهایی که دوستان دیگه کم و بیش کارهایی کردن.
بیشتر کپی و تکراره، درسته؟
بله، هی دارن کپی میکنن، تکرار میکنن، کپی میکنن، تکرار میکنن. خب این خود این باعث افول در واقع تصدیق شده
و خلاقیت کشی اتفاق میفته.
بله، خلاقیت کشی اتفاق میفته. همون اتفاقی که ما نباید دیگه در واقع انتظار داشته باشیم دوباره مکتبی مثل مکتب دوره صفویه یا مکتب دوره تیموری تو این دوره اتفاق میفته، به خاطر همین مسائل دیگه.
درست.
من خیلی با دوستان صحبت کردم، با اساتید صحبت کردم که بیایید روی طراحی تکیه کنید، طراحی که بر مبنای انگاره‌های ذهنی بچه‌ها باشه، یعنی در واقع مشق خیالی رو تو بچه‌ها تقویت کنید. دوستانی که کار می‌کنن، هنرمندای جوونی که کار می‌کنن، این انگاره‌های ذهنی به خودی خود خلاقیت ایجاد می‌کنه توی کار، و این خلاقیت کم کم می‌بینید که در طول زمان خودش رو نشون میده،
اثرش رو می‌گذاره. بله
بله، اثرش رو میده
و پیش برنده میشه برای هنر تذهیب،
پیش برنده میشه. بله. و یک جا واقعاً می‌بینید که یه اتفاق درخشانی توی هنر زرنگاری میفته، که خب البته اون اتفاق درخشان اتفاق خرقصایی نیست، طبیعتا تحت تأثیر اساتید گذشته، تحت تأثیر هنرمندان گذشته، ای رفته رفته این روال طی شده توی نقطه‌ای در واقع درخشیده. الان ما داریم به این سمت حرکت میکنیم، من مطمئنم که این اتفاق میفته.
یعنی توقفی شما حس نمی‌کنید در زمینه تذهیب؟
نه تنها توقفی حس نمی‌کنم،
خدا رو شکر،
شاید 20 سال گذشته، توی 15-20 سال گذشته رشد عجیب و غریبی داشتیم توی زمین.
چه خبر خوبی.
دلایلش هم اگه فرصت باشه
حتماً حتماً
من حتماً خدمتتون عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم. استاد آقا میری نازنین، بعضی‌ها حتماً به گوش شما هم در طول این سال‌ها خورده، باورشون بر اینه که هنر تذهیب و زرنگاری هنری وابسته به متن و خط و در واقع هنر مکمله. شما با این باور موافقید؟
خب ببینید، این میتونه این هم باشه در کنار خوشنویسی، در واقع کامل کننده اثر خوشنویسی باشه. من نمیتونم اصلا بگم در
این گونه نیست،
خوشنویسی به خاطر اینکه خب یه اثر مشترکه.
بله.
من همیشه رو دوستان عزیز خوشنویسمون میگم خب اگر شما فکر میکنید که میتونید به تنهایی کارتون رو قاب کنید، به دیوار بزنید، تو نمایشگاه های مختلف در واقع ارائه کنید، خب تعذیبش نکنید، ببینید چه اتفاقی میفته. اینا در کنار هم دیگه در واقع یه کار رو
زیبایی میآفرینن یا زیبایی همو تکمیل میکنن در واقع.
حتما همینجوریه. بله.
درسته.
ولی در این حال خود تعذیب رو اگه نگاه کنید توی سالهای گذشته این اتفاق افتاده که به عنوان یه هنر قدسی مستقل داره ارزندام میکنه. خب خیلی دلایل خاص خودشو داره دیگه. دلایلش هم این فستیوال ها و جریان های فرهنگی بوده که چه توی ایران چه توی خارج از ایران خصوصا برگزار شد و تاکید داشتن به مستقل بودن و هنر تعذیب. و خب این راهی بود که بچه ها شروع کردن دارن میرن. الان کارهایی که تو جشنواره ها ارائه میشه، آثاری که تو جشنواره ها ارائه میشه، آثار کاملا مستقلی هستن. یعنی شما اگر یه جای واو توی این کار پیدا کنید، اون کار دیگه اصلا از بخش مسابقه شون خارج میشه.
بله.
سیاست گذاری ها برای اینه که هنر قدسیه، کاملا مستقل.
استاد آقا میری عزیز، اونطور که مشخصه هنر بسیار سخت و سنگینی است. در همه زوایا اگر بخوایم بهش نگاه کنیم، در کنار زیبایی فراوانی که در این هنر به چشم میخوره و بسیار هم آرامش بخش و روح نوازه، مشخص هم است که کار بسیار سختیه، با هندسه و مهندسی هم درامیخته است هنر تذهیب. شما از بنده بهتر میدانید. میخوام بگم که خیلی خبر خوبیه که جوان این عصر به این سمت همچنان گرایش داره و حوصله به خرج میده و دوست داره که این هنر سخت و در عین حال با شکوه و زیبا رو یاد بگیره و این مسیر رو ادامه بده.
بله همینطوره، من حرف شما رو کاملا قبول دارم. خیلی وقتا یه نقدهایی که به از طرف بعضی از دوستانی که این مقدار از سر ناآگاهی صحبت میکنن، یه نقدهایی به هنر زرنگاری میشه.
چه نقدهایی مثلا؟
مثلا میگن چقدر مثلا توی کار تکرار، مثلا برای چی اینقدر تکرار میشه این تقارن، برای به معنای
تکرار نقوش رو میگن و این تقارن.
بله این تقارن رو من اصلا به معنای تکرار نمیبینم. این تقارن به معنای به نظم کشیدنه، این تقارن به معنای تلاش برای به نظم کشیدنه. شما ببینید یه هنرمند واقعا وقتی میشینه 6 ماه 5 ماه گاهن بعضی از کارا 1 سال حتی بیشتر از 1 سال زمان میبره برای که به انتها برسه. صبر این هنرمند رو شما در نظر بگیرید، عشق این هنرمند رو شما در نظر بگیرید، آخرش چی خلق میشه شما نگاه کنید.
بله.
آخرش این خلق میشه که شما پای یه اثر تذهیب، مثال دارم عرض میکنم خدمتون، اون شمسه معروف موزه رضا عباسی میرید وای میسید.
بله.
اصلا نمیخواهید از کنار این اثر تکون بخورید.
دقیقاً.
ساعت‌ها شاید مفقود این کار بشید، به خاطر اینکه حس هنرمند، عشق هنرمند جاریه توی این اثر.
و استاد غبطه برانگیز اصلا برای من مخاطب بسیار غبطه برانگیزه که این هنرمند با چه توانمندی، با چه ظرافتی این نقش رو با تکرار نقش‌های کوچکتر خلق کرده.
اصلا تسبیح، شما اینو تو ذهنتون داشته باشید، این تسبیح اصلا من خواهش که میکنم از دوستان هنرمندمون اسمش رو تکرار ندارد.
بله.
اصلا این تقارن اسمش تکرار بیهوده فقط برای
آخه هر تکراری استاد نازیبا نیست که هر تکراری
بله. من فکر میکنم این تکرار برای اینکه فضایی پر بشه، در حالی که این فضا میشد با عدم تکرار هم پر بشه دیگه.
بله. آخه جناب آقا میری نازنین، حالا این نقد شما مطرح کردین، من به ذهنم آمد از گذشته، با احترام به ایشون دارم عرض میکنم، نام هم نمیبرم، یکی از بزرگواران رشته نقاشی و طراحی یه نقدی داشتن به خوشنویسی و من اصلا همون زمان هم موافق نبودم، ولی خب به هر صورت حرمت شاگرد و استادی بود و من هم چیزی نگفتم، ولی این نقد درستی نبود در اون زمان مطرح شد که حالا مشابه با این گونه نگاه کردن به هنر تذهیب. میگفتن ایشون که تکرار این همه حروفی که باید هم اندازه باشن و من نمیفهمم. اون هنرمند نقاش و طراح میگفتن که خب ما داریم طراحی میکنیم و نقاشی میکنیم، مدام آفرینش داریم، خلاقیت داریم و از تکرار دور میشیم.